أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. در این سوره بخشی از معارف مربوط به مبدأ و معاد را به این صورت ذکر میکنند، چون قسمت مهم علومی که انسان با او روبروست همون انسان شناسی و معرفت نفس است. خدای سبحان نحوه خلقت انسان را بازگو کرد و گذشته انسان را در بخش‌های دیگر قرآن بیان کرد و در این بخش فعلیت انسان و آینده انسان را مشخص کرد، یعنی انسان قبل از دنیا چه بوده است اون را در آیات دیگر ذکر کرد. این دو بخش از مسافت را در این سوره ذکر می‌کند، انسان فی دنیا و انسان بعد از دنیا. درباره پیدایش و پرورش انسان در دنیا فرمود با این لام قسم: لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. نحوه آفرینش انسان را از نظر ساختار بدن و روح در این قسمت ذکر میکنم، از نظر مسائل آزمونی و اجتماعی و امثال ذلک را در آیات دیگر ذکر میکنم که فرمود لقد خلقنا الانسان فی کبد. با لام قسم فرمود تحقیقا من انسان را در کبد خلق کردم. کبد یعنی رنج و آزمون و تلاش و کوشش و خستگی. غیر از کبد است که یکی از اعضای گوارش است. سوگند یاد کرد که انسان هرگز راحت نیست. انسان تا زنده است در تلاش و کوشش است. حالا یا مشکل مالی داره، یا مشکل اجتماعی داره، یا مشکل سیاسی داره، یا مشکل خانوادگی داره، یا مشکل اخلاقی داره، بالاخره تو رنج داره زندگی میکنه. گنجش در جای دیگه است. کسی خیال کند که در دنیا میتواند راحت باشد مستحیل است، چون اون که عالم و آدم را آفرید فرمود ساختار انسان تو رنج است. اینجا جای امتحانه. خب کسی 70 سال 80 سال تو کلاس امتحان بشینه، همیشه با دلهوره همراه دیگه، دیگه خواب و آسایش ندارد که، مگر اینکه غفلت داشته باشه از اینکه داره امتحان میده و آینده ای هست. و اگر کسی غافل نباشه در زحمته. اگر کسی در آسایش است، چون خیال میکند که یحسب ان ما له اخلده، این اخلده الی الارض و تبع هواه و کان امره فرجا، و دیگه انسان نیست. اگر کسی خواست زندگی انسانی داشته باشد تو دل هست، 80 سال داره. آسایش برای یک مسافری که نمیداند کجا می رود ممکن نیست. اما لقد خلقنا الانسان فی کبد. البته همین ها که در کبدن به طبع اولی است، اگر مقدار این راه را رفتن به یاد خدا مأنوس شدن علا به ذکر الله تطمئن در قلوب، بقیه سفر را با آرامش طی میکنن. این علا به ذکر الله تطمئن در قلوب طمأنینه است، دیگه کبد نیست. خب پس خلقت اولی با رنج همراه، و برای اینکه انسان این رنج را کم بکند یا به حساب نیاورد، باید با کسی که طمأنینه آفرین است رابطه داشته باشد. وجود مبارک استعنی سلام الله علیه دارد که در جریان جنگ بدر اولین جنگی بود که مسلمان ها باید او رو تحمل میکردند. یه جنگ تحمیلی بود و جنگ نابرابر، هم تحمیلی بود، پیشگیری نشده بود و نابرابر هم بود، زیرا مشرکین چند برابر ما بودن، اونا مسلح بودن ما بی سلاح، اونا سواره بودن ما پیاده، اونا مواد غذایی فراوانی داشتن، ما سربازانمون با خرما و مکیدن خرما خودشون رسید میکردن و مانند. ولی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همون شب بعد زیر یک درختی تا صبح مشغول مناجات بود و اصلا گویا فردا جنگی نیست، اینقدر پیغمبر آرام بود. این رو خود است امیر دارد، اون علی سلام الله. خب اگر کسی به این مراحل نزدیک شد، آمد و رفت دنیا برای او بی اثر است و بی ارزش، ولی نه توده مردم در زحمت. این مال ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی امثال داره، اما ساختار خلقتش را در این سوره بیان کرده، سوره مبارک مؤمنون، که انسان چه تطورات را پشت سر گذاشت. دو تطور از تطورات قبلی که یکی به لیسه تامه یکی به لیسه ناقصه برمیگردد در آیات قبل مطرح شد. یکی اینکه به وجود مبارک زکریا فرمود کذالک خلقتک ولم تک شیئا، که این لیسه تامه است. یکی هم در سوره هل اتا هل اتا هل انسان هیم و ملد دهر لم یکن شیئا مذکورا، که این لیسه ناقصه است، یعنی بود مثل منی یمنا ولی قابل ذکر نبود. لم یکن شیئا مذکورا، اون بیان نوران امام باقر سرابون در زیرین آیه این است کسی قابل ذکر نبود. پس کان شیئا لکن غیر قابل لذکر. این دو مرحله. حالا این مراحلی که بالاخره از او یاد می شود که در رحم هست و امثال دارک دارد ذکر میکنند، و این مرحله رو به مرحله برزخ و مرحله معاد می رسونند. فرمود به این که ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین، اصل انسان از اساره خاک و گل بود، خاک بود و تین شد و اساره تین به این صورت در آمد. سلاله یعنی اساره، میگن سلاله ساداتن، سلالت و سادات، سلیل فلانت یعنی اساره. خب این نطفه که از پدر خارج می شود در قرار مکین قرار می گیرد که زهدان مادر است. ثم جعلناه نطفتن فی قرار مکین، ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین، یعنی لقد خلقنا سلالت من طین، مثلا مادتا غذایی به مانند، که این لقد خلقنا اگر بخواهد با آیات بعدی هم سیاق باشد، معناش آن است که ما سلاله تین را به صورت نطفه در آوردیم، بعد نطفه را در قرار مکین جا دادیم، که در سوره مبارکه اذا وقعت دارد کار پدر امناست، اما جاسازی به رهنمود به هدایت این نطفه به زهدان مادر دیگه کار مادر یا پدر نیست، این کار ماست. افرأیتم ما تمنون، کار پدران امناست، نقل این ماده من موضع الی موضع آخر. اما جاسازی مکان دادن گرم نگهداری دیگه کار اونا نیست. ثم جعلناه نطفتن فی قرار مکین، ثم خلقنا نطفت علقتن. مستحضرید که همه اینها دو مفعولی است، با اینکه خلق بیش از یک مفعول نمیگرد، خلقه او عنوان خلقه جز افعال دو مفعولی نیست، اما اینجا تو معنی سیر است دو مفعول میگیره. ثم خلقنا نطفت علقتن یعنی سیرناه علقتن. وقتی خدای سبحان نطفه را علقه کرد میتوان گفت فسارت نطفتو علقتن، الله سیر نطفت علقتن، فسارت نطفتو علقتن، فکانت علقتو مسبوقتن به نطفه. همین تعبیرها درست. فخلقنا العلقه مزغتن یعنی سیرنا العلقه مزغتن، پس فسارت العلقه مزغتن، فسارت فکانت المزغه مسبوبتن بالعلقه. همین تحبیر را درست. سه تحبیر یعنی سه تحبیر. تسییر مال خدا، سیرورت مال این نطفه، اتصاف این به سابقه علقه هم مال این مزغه. فخلقنا العلقه مزغه فها هنا امور ثلاثه. الاول التسیير وهو فعل الله، یعنی سیرنا العلقه مزغه. دوم السیروره فسارت العلقه مزغه. سوم سابقه پیدونه فکانت المزغتو علقتن. خب فخلقنا العلقه مزغتن، فخلقنا المزغته ازامه، ای سیرنا المزغته ازامه، فسارت المزغتو ازامه، فکانت الازامو مسبوقتن بالمزغه. این هر سه مطلب درسته. از این به بعد لون بحث عوض می شود. آیا این تعبیرها که نطفه علقه شد، علقه مزغه شد و مزغه عظام شد، از باب کون و فساد است، یعنی خلع و لبس است یا لبس بعد لبس؟ برای اینکه روشن می شود که سیاه لبس بعد لبس است، یعنی یک چیزی که داشت به مرحله بالاتر و کاملتر رسید، نه اینکه یک چیزی رو از دست داد به چیز دیگر را گرفت. یه وقت است میگیم آب هوا شد، یعنی وقتی که آب دیگ جوشی و گرداب شد و جوش آمد تبدیل میشه به هوا، صورت مایی رو از دست میده، صورت هوایی رو میگیره، که را به اصطلاح میگن کون و فساد، یعنی قبلی رو از دست داد بعدی رو گرفت. یه وقت لبس بعد لبس است، نه خلع لبس. چیزی رو از دست نمیدهد، اونی که داشت دارد و کامل تر میشود. اگر یه وقتی به صورت رقم و عدد باشد دیگه تکامل و حرکت توش نیست. مثل اینکه اگر کسی 8 کتاب دارد، یک کتاب دیگری روش بذارد میشه 6 تا، اما نه اینکه 5 تا شده 6 تا، اون 5 تا سر جاش محفوظه، اینم در کنار اوست دیگه. گرچه میگیم 5 تا شده 6 تا، اما حرکت نکرده که اون 5 تا بشه 6 تا، بلکه اون 5 تا سر جا خودشه، این 6 هم کنار اونهاست. اما یه وقتی میگیم این ساقه گندم یا برنج که 2 سانت بود الان شد 4 سانت، این معنیش نیست که 2 سانتی در کنار اون 2 سانتی دیگر آمده، بلکه همون 2 سانتی قبلی بالا آمده، جمعاً شده 1 ساقه 4 سانتی. این میشه حرکت. اون دیگه جمع و تفریق دیگه توش حرکت نیست. اینجا که فرمود فخلقنا العظام مضغة عظاما، آیا از سنخ لبس بعد لبس است یا خلع لبس؟ اما وقتی که فرمود فکسونا العظام لحما، نشون میداد که از سنخ لبس بعد لبس است، یعنی ما چیزی رو کم نکردیم، همونی که بود هست، منتها بالا آوردیم و کامل کردیم. نمونش اینه که ما استخوان را حفظ کردیم، روی این استخوان درون و بیرون جامه گوشتی پوشندیم. خب فکسونا، اینجا هم کسا فعلیست نیست که دوتا مفعول بگیره، اما اینجا هم دوتا مفعول گرفته، یعنی ما جامه گوشتی بر پیکر استخوان پوشندیم. فسیرنا الکسام العاریت عن اللحم، فسیرنا العظام العاریت عن اللحم عظاما مکسوبة للحم فسیرناها کذا فسارت العظام کذا فالعظام مسبوق فالعظام المکسوبة باللحم مسبوقة بالعظام العاریت عن اللحم. تا اینجا روی وحدت سیاق همین معنا به صورت ثم انشأنا خلقا آخر در میآید. اما اون خلق آخر چیه؟ بر اساس اینکه به ما اوتیتم من العلم شیئا ما اوتیتم من العلم لا شیئا قلیلا، دیگه او رو روشن نکرد، فرمود ما او رو چیز دیگر کردیم. اینه که فرمود یسالونک عن الروح قل الروح من الامر ربی ما اوتیتم من العلم لا شیئا قلیلا، ما او رو چیز دیگه کردیم. خب ثم انشأناه دیگه نباید گفت که این انشأ یه مفعول میگیره، مگر خلقت دو تا مفعول میگیره، مگر کساد دو تا مفعول میگیره، سیاق یعنی سیاق، سباق یعنی سباق. این دو تا عامل از دیر زمان 6700 سال قبل گفتن تا رسیده به کفایی و امثال کفایی که ما یه سباق داریم به نام توادر، یه سیاق هم داریم که از نحوه جمله استفاده می شود. خب سیاق الفاظ، به سیاق الفاظ نشون می داد که دو مفعولیه، وگرنه نه خلقه دو مفعولی بود، نه کسا دو مفعولی بود، نه انشأ دو مفعولی. این رو باید به خود آیه مراجعه کرد و لغت را زنده کرد، نه اینکه بریم به سراغ لغت ببینیم آیا خلقه دو مفعول می گیره، انشأ دو مفعول میگیره، کسا دو مفعول میگیره. ما ادبیات مدونی قبل از قرآن نداشتیم تا بگیم این قرآن تابع اون ادبیات مدون است. خب اگر گاهی گفته میشه خلقه به معنای جعل است، از اینجا گرفتم، خلقه به معنای سیر است، از اینجا گرفتم، انشأ به معنای سیر است، از اینجا گرفتم. نه اینکه ما یک کتاب مدونی داریم سیبه و امثال سیبه، اینا بعد از قرآن ادبیات نوشتن. خب پس سیاق آیه مبارکه همش دو مفعولیه، با اینکه هیچ کس نگفته خلقه دو مفعول میگیره، هیچ کس نگفته کسا دو مفعول میگیره، هیچ کس نگفته انشأ دو مفعول میگیره، همه اینجا معنی سیر است. حالا که سیر شد ببینیم چگونه تسییر است. آیا تسهیل کول و فسادی اونجوری که آب بخار می شود، یا اونجوری که ساقه 2 سانتی 4 سانتی می شود؟ آیا از سمخ خلع و لبس است، کندن چیزی به گرفتن چیزی یعنی کول و فساد، یا از سمخ لبس بعد لبس است؟ اونجوری که آب هوا می شود کول و فساد است، یعنی صورت آبی را خلق می کند و صورت هوایی را در بر می پوشد، از اون می گیرد، از اون سنخ است، یا نه اونجوری که ساقه گندم 2 سانت است میشه 4 سانت. همه اینها مخصوصا از این فکسرن العظام لحمن نشون میدهد از سنخ لبس و از لبس است. پس همه اینها از سنخ تصویر است. وقتی تصویر شد 3 فعل صادق است، 3 حرف صادق است. اینکه سیر الله العلقه مزغته، یکی اینکه سارت العلقه مزغته، یکی اینکه کانت المزغته مسبوقه بالعلقه. فالمزغته علقیت الحدوث و مزغیت البقا. درباره همین همطوره. فکسرن المزغته عظاما، یعنی سیرن المزغته عظاما، فسارت المزغته عظاما، فکانت العظام مسبوقه بالمزغه، فالعظام مزغیت الحدوث و کسر عظامی البقا. حالا میرسیم به انشأناه خلقا آخر، یعنی همین را ما چیز دیگر کردیم. ما او خلقا آخر را بر اساس به ما اوتیت و من العلم الا شیئا قلیلا نمیدونیم چیه، و خدای سبحان این را درباره خصوص انسان انجام داده، وگرنه همه حیوانات تا این محدود مساوی انسان هست. یعنی حیوانات نطفاً علقه میشن، مزغه میشن، عظام میشن، ثم کسون العظام لحماً میشن، یه روح حیوانی هم به اونها داده میشه، میشه گوسفند. دیگه تبارک الله و احسن الخالقین توش نیست. اما همین معنا تا اینجا که مرد مشترک است، این رو نفرمود تبارک الله. بعض این که فرمود فکسون در عظام لحمه، دیگه نفرمود تبارک الله. اما وقت مرد انسان و دام از هم جدا شد، ثم انشأناه خلقا آخر شد، فرمود تبارک الله و احسن الخالقین. چون احسن المخلوقین به دنیا آمد، کشف میکنیم که او احسن الخالقین است. خب پس این کسونا یا انشأنا به معنای سیرناست. وقتی سیرنا شد 3 قضیه صادق است. یکی اینکه سیر الله العظام المکسوبه باللحم شیئا آخر خلقا آخر، یه قضیه. فسارت العظام المکسوبه باللحم خلقا آخر، فکان الخلق الآخر مسبوقا بالعظام المکسوبه باللحم. این همون جسمانیت و دوت روحانیت البقا در میان. ما توقع داشته باشیم آیه صریح باشه بگه یا ایها الذین آمنوا الروح جسمانیت المخصوص به روحانیت البقا. این تو احکام فقهی هم همین چیزی نادر است، اما ظاهر آیه همینه. پس این که ما به دنبال این باشیم که انشأ دو مفعول بگیره یا نه، سیاق سیاق دو مفعولی است. وقتی سیاق دو مفعولی شد 3 قضیه صادر است. یکی سیر الله، دوم سارت الکذا، سوم اتصف به انه مسبوق کذا. پس خلق سیر الله العظام المکسوبه باللحم خلقا آخر، فسارت العظام العظام المکسوبه خلقا آخر، فکان الخلق الآخر مسبوقا بالعظام المکسوبه باللحم. تمام این 3 قضیه در تمام این 3 جمله صادق است. این هم ظهورش همونه که سید الاستاذ المیزان بیان کرده. حالا میمونه مسئله نفخت فیه من روحی. آیا چون نفخت فیه من روحی اگر مخصوص انسان هست آدم بود، خب انسان میتوانست بگوید این که او یه راه دیگری داره. در باره هست آدم آمده که انی خالق بشر من طین فاذا سبیته و نفخت فیه من روحی. این رو اما همین معنا در سوره مبارکه سجده درباره خود انسانم هست. در سوره مبارکه سجده آیه 7 به بعد این است: الذی احسن کل شیء خلقه و بدء خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین ثم سواه و نفخ فیه من روحه. معلوم میشه که این نفخ روح همون طوری که درباره هست آدم هست درباره بنی آدم هم هست. حالا این نفخ میتواند از سنخ اعطای شیعی از خارج باشد و هم میتواند با تکمیل و تسییر همین شیء از داخل باشد. یعنی این رو بالا آوردی همونطوری که همه نباتات را، همه گیاهان را، همه درخت ها را، چه حبه چه حسه او بالا میاره. این که حبه و حسه و همین را بالا آورده به نفس نباتی رسونده، یه قدی بالاتر میاره به نفس حیوانی، یه قدی بالاتر میاره به نفس انسانی میرسونه. مگر این حسه و حبه رو اون نمیشه تافت. خالق الحب و النبا فرمود هم حب را هم نبا یعنی حسه را وقتی یک کشاورز یا باغبان به زمین گذاشت بعد از شیار به دل خاک گذاشت، مأموران ما میرن بعد در فرصت مناسب ایرو میشکافن. این حبه گندم را، این حسه خرما را میشکافن، یک قسمتش رو به طرف درون خاک میبرن میشه ریشه، یک قسمتش رو از خاک بالا میارن میشه خوشه و شاخه، چه در حبه چه در حسه. فالق الحبه و النوا، بعد کم کم بالا میاریم بالا میاریم بالا میاریم و حد نفس نباتی میرسد. فرمود این درختدار شما احیا کردی تون به تو شجره ها ام الله ما انتم تزرعون و ام نحن الزارعون، شما اقرأتم ما تحرسون انتم تزرعون و ام نحن الزارعون. کار یک کشاورز حرس است، یعنی نقل این حبه از انبار به مزرعه. همین این که زرع نیست، زرع اونه که مرده را زنده بکنه، ما اون زارع مایی. افرعیتو ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، حرس مال شماست. بله، اونم به اذن خدا که این گندم ها را از انبار به دل خاک میگذارید. این کار مهم نیست، بادم به دل هم دوره کلاغ هم. خیلی از این درخت های گردوی خود رو در اصلا اینکه کلاغ ها هنگام خوردن این گردوها یه مقدار از دهنش رو میفته به زمین، بعد این درخت به هلون سبز میشه. اما این کار علمی نیست که شما میکنید، کار کشاورزی مال ماست. اینه که مستحب بس یک کشاورز هنگام کشاورزی یک مشت گندم رو بگیره رو به قبله به ایسته این آیه رو بخونه، همین است. افرعیتم متحرسون انتم تزرعون ام نحن الزارعون، اینه که عرض میکنم یه مفاتیح الجنان جلد دوم رازه اینو برای همین بوده. خب اینها را هم بالاخره ائمه فرمودن، این دعاها را این دستورها را اونا دادن. فرمود به این که این کار کشاورزی حیر ما را ماست، ما زارعی، زرع ما هم این است که مرده را زنده میکنیم، این حبه را میشکافیم، این هسته را میشکافیم، یه مقدار خوشه، یه مقدار ریشه، این رو بالا میاریم. بعد تازه وقتی که این بالا آمد منتظر است که ما بوچی بدیم. شما بدید یه هکتار زمین، این یه هکتار زمین انواع و اقسام میوه های رنگارنگ را میده، طعم های گوناگون را میده، شکل های گوناگون را میده و خاصیت های گوناگون را میده که تو سوره مبارکه رعد مشخص شد. فرمود فی الارض قطع متجاورات در زمین میبینید یه قطعه است مجاور هم و یه هکتار زمین مثلا چندین گونه میوه درش پیدا میشود. آیه 4 به بعد سوره مبارکه رد این بود: به فعل ارزه قطع متجاوراتون و جناتون باغهایی است من اعناب و زرع و نخیل و سنوان و غیر سنوان یسقا به ماء واحد، باغبانش یکی، زمینش یکی، هواش یکی، با فصل برداشتش هم یکی، فصل کاشتش هم یکی، آفتابش هم یکی، آبش هم یکی، خاکش هم یکی، اما انواع و اقسام میوه ها فرق میکنند. فرمود به این که یسقا به ماء واحد اما و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل، دو تا میوه شبیه هم نیست، دو تا برگ شبیه هم نیست، دو تا گل شبیه هم نیست، دو تا بو شبیه هم نیست. فرمود این کار را ما میکنیم، این میشه نظم علمی. خب حالا درباره انسان فرمود به این که ما این رو به یک وضع دیگر آوردیم، درباره هیچ کدام از اونها نفرمود تبارک الله و احسن و خالقین. تا اینجا که مزغ کساو عزم می شود و عزم بی استخوان عزم بی گوش دارای گوش می شود، این مشترک بین انسان و دام است. اما ثم انشأناه خلقا آخره، ای سیرناه خلقا آخره، این دیگه آخر چی هست معلوم نیست. تو به ما آتی تو نرمه لاشه این قیده فتبارک الله احسن الخالقین. خب ما توقع داشته باشیم که آیه به صراحت بگوید یا ایها الذین آمنوا ان النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا، یه توقع نابجاییست. تو فقه و اصول و سار و علوم نقلیه و یعنی تو صراحت کم داریم. ظاهر آیه اینه اگر همه موارد این سیاق دو مفعولی است، تسییر است، سه تا قضیه صادر است: یکی فعل خدا، دو تا هم مخلوق او. اگر خدای سبحان فرمود فکسرن العظام لحما، یعنی سیرن العظام العاریت عن اللحم مکسوبتا باللحم، این که قضیه اولاست. فسارت العظام العاریت عن الله مکسوبتا بالله، فکانت العظام مکسوبتا بالله مسبوبتا بالعظام العاریت عن الله. این هم جسمات و وجود روح القلب ها داره میاد، چون مشابه این را در باره ثم انشأناه خلقا آخر. درباره آخر یعنی دیگری که قابل درک کردن هست، اما در اینجا وقتی که همه اینها عمیق و علمی بود و قابل دسترسی بود اونا را بیان کرده، اما این بعد بلافاصله فرمود تبارک الله و احسن الخالقین، معلومش از سرخ این چیزهای دیگه که شما میبینید نیست. اونم بالاخره انسان، خیلی از افراد انسان در حد حیوان است، منتها حیوان بالکل و انسان بالقوه، جز اون ملکوت اعلا که نیستن. این قابل درک است تا حدودی. بخشی از معانی حیوان حیات حیوانه را خیلی ها درک میکنن، اما این روح انسانی ملکوتی را خیلی ها غافلن، چون خودشون رو گم کردن. اگر کسی خودش فراموش کرده نسو الله و انساهم انفسهم، خیلی ها خودشون رو گم کردن. و همین خدایی که در سوره 8 میفرماد خیلی ها خودشون رو فراموش کردن، ولا تکونوا کالذین نسو الله و انساهم انفسهم، همین ها در سوره مبارکه نساء و امثال النساء وقتی جریان جبه و جنگ پیش میامد اهمتم انفسهم، خدا رو فرمود اینا فقط به فکر خودشونن. این خود حیوانی است که اینا به فکر خودشونن، اون خود انسانی رو فراموش کردن. فرمود اینا اون خود اصلی رو فراموش کردن. جریان جبه و جنگ که میشه تا صحبت جنگ میشه اهمتم انفسهم، اینا فقط به فکر خودشونن. خب اینی که اون خود انسانی را فراموش کرده که دیگه برای او درکش آسان نیست. لذا می‌فرماید به این که شیئا آخر، خلقا آخر. خب بله، خب اما بالاخره اونطور نیست که قابل درک برای تو. در باره حیوانیت نفرمود ما اوتی تو من العلم الا شیئا شیئا غیر الله، چون خیلی دور نیست، اما درباره انسانیت است که فرمود. خب میمونه مسئله این جریان آیه که در سوره در بحث دیروز خونده شد، در روز چهارشنبه، که خدای سبحان فرمود انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. یک ماده مشترکی بین سوره مبارکه اسراء و سوره مبارکه لقمان است، ولی اون زل در سوره مبارکه اسراء است. در سوره لقمان آیه 18 به این صورت است: ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا الا تمشي في الارض. در سوره مبارکه اسراء آیه 37 به این صورت آمده است: ولا تمشی فی الارض مرحا. چرا؟ برای اینکه انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئه عند ربک مکروها. مطلب بعدی آن است که اگر خدا احسن الخالقین است، معلوم میشه خالقینی در عالم هستند که خدا احسن است. این فعل جمله درست است، ولی با توجیه بعدی حل میشه. برای اینکه خداوند خلقت را به غیر خود اسناد داد، مثل جریان هستی عیسی سلام الله علیه و استخلق من الطین کیئت الطیر باذن، این یه مطلب. ولی مشکل این است که اگر غیر خدا خالق هست، چگونه خدای سبحان برهان توحید را دلیل میداند خلاصی بکند که افمن یخلقو کمن لا یخلق. برهانی که خداوند برای توحید قائم می کند که فقط خدا را باید پرستید، آیه 17 سوره مبارکه نحل این است که خدا را باید پرستید، غیر خدا را نباید پرستید. چرا؟ برای اینکه افمن یخلقو کمن لا یخلق، خالق را باید عبادت کرد. خب اگر غیر خدا خالق است، نظیر هستی عیسی، اگر کسی معاذ الله بگوید عیسی خداست، نباید مشکل داشته باشد. جوابش این است که غیر خدا خالق به ذات نیست، به دلیل اینکه خداوند در بسیار از موارد خیلی از افعال و اوصاف را به غیر خدا اسناد میدهد. یک، بعد در آیه بعد از همه اونها سلب میکند. دو، در آیه ثالثه کل اینها را منحصرا مال خدا میداند. سه، معلوم میشه غیر خدا کاری نیست مگر اینکه ابزار کار او باشه، وسایل کار او باشن، به اذن او انجام بدن، مجاری کار او باشن. جریان رزق این است، فرمود خدا خیر الرازقین است. فصل این است، او خیر الخاسرین است. حکم این است، خیر الحاکمین است. حفظ این است، او خیر الحافظین است. خلق این است، او احسن الخالقین است. قوه این است، او اشد و قوت الله هست. ولی همه اینها رو یک جا هست میگه همش مال منه، اگر دیگری داره به اذن من داره. ان القوت لله جمیعا، الله خالق کل شیء، یه جا برای کسی نمیداره. اگر الله خالق کل شیء، پس دیگری هر کس هر خلقتی میکنه به اسم اوست. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، با هوید ضمیر فصل است، با الف لام خبر مفید حصر است. او ان الحکم الا لله، اگر حکم منحصرا مال خداست، اگر در جای گفتیم خیر الحاکمین، اونا حاکم بالعرض هم فتحصر. برهانی که در سوره نحل اقامه کردی که خالق را باید پرستی و غیر خالق معبود نیست، همچنان به قوت خود باقی است. دیگران اگر خالقند، اگر عزیزند، اگر رازقند، اگر حاکمند، اگر فاصلند، اگر قویند، همه اینا بالعرض است. یه جا فهمید العزت لله و رسول لالمؤمنین. اینجا فقط العزت لله جمیعا، الحمد لله رب العالمین.